بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 325، سطر ششم. هازا هو الکلام و فی الواحد به شخص علتن و معلولن و اما الواحد به نوع فلا یجوز ان یکون الماهیت نوعیه من حیث هی واحدت به نوع مسترن و علتن لمختلفن به نوع. این بحثی که الان درش هستیم و همچنین بحث قبلی که گذروندیم مربوط به واحد به شخص بود. بحثی که گذشت این بود که واحد به شخص علت می شود برای واحد به شخص و ممکن نیست که علت شود برای دو واحد به شخص. بحثی که الان هستیم این بود که واحد به شخص معلول می شود برای واحد به شخص و ممکن نیست که معلول شود برای دو واحد به شخص، که در هر دو بحث ما واحد به شخص رو مطرح کرده بودیم، چه در بحثی که مربوط به علت بود و چه در بحثی که مربوط به معلول بود. الان می خواهیم هر دو بحث رو در واحد به نوع مطرح کنیم. ابتدا اون بحث گذشته رو مطرح میکنیم که واحد به نوع بخواهد علت شود برای واحد به نوع. بعد از اینکه این بحثمون تموم شد بحث دوم رو طرح میکنیم که واحد به نوع بخواهد معلول شود برای واحد به نوع، که عکس بحث اوله. این دو تا بحث رو هم میخوام مطرح کنم. در اونجا که واحد به شخص مطرح میشد توجه داشتید که چه اون قانونی که اصل به حساب آمد چه قانونی که عکس به حساب آمد هر دو یکسان بودن. در قانون اصل گفتیم از واحد فقط واحد صادر میشود، در عکس گفتیم واحد فقط از واحد صادر میشود. یعنی هم در عکس مطلب رو قبول کردیم هم در عکس قبول کردیم، اما در واحد به نوع در عکسش اینطور میگیم از واحد به نوع فقط واحد به نوع صادر میشود، عکسش رو دیگه قبول نمی کنیم. نمیگیم واحد به نوع هم فقط از واحد به نوع صادر میشود، بلکه قبول اجازه میدیم که واحد به نوع از متعدد به نوع صادر شود. یعنی اصل و عکس در اون جایی که وحدت وحدت شخصی بود مناسب هم بودند، اما در جایی که وحدت وحدت نوعی است اصل و عکس فرق میکنه. در اصل حکم میکنیم، در عکس اون حکم رو نمیکنیم. این فهرست مطلبی که من میخوام وارد بحثش بشم. الان بحث شروع میکنیم، بحث رو هم در اصل میبریم، یعنی اونجا که علت واحد به نوعه. میخوام ببینیم که معلول باید چی باشد. میفرماید که این بحث با بحث قبل یک تفاوتی داره و اون تفاوت اینه که واحد به شخص میتواند واحد باشد، یعنی مشتمل بر کثرت نباشه، مرکب نباشه، حیثیتی غیر از ذاتش نداشته باشه، واحد به شخص باشه، کاملا واحد که هیچ روز تکثری درش راه پیدا نکنه و میتواند متکثر باشد، یعنی واحد هست، شخص واحد هست ولی مشتمل بر حیثیت کثیر است یا دارای ترکیبه، به صورتی بالاخره متعدده و متکثره. پس واحد به شخص این دو قسم میتونست باشه. ما گفتیم اگر مشتمل بر حیثیت کثیر است میتونه منشأ کثرات بشه، اگر مشتمل بر حیثیت کثیره نیست فقط ازش واحد صادر میشه و دیگه تکثری از او صادر نمیشه. اما در واحد به نوع، واحد به نوع فقط متکثره، یعنی شما واحد به نوعی که هیچ نوع تکثری نداشته باشه نمیتونه داشته باشه. واحد به نوع اگر بخواد بیاد تو معالیه، تو قیم ممکناته، واحد به نوع تو ممکنات پیدا میشه. در واجب تالا که واحد به نوع نداریم، واجب تالا واحد به شخصه، واحد به نوع نیست. در ممکنات واحد به نوع داریم، در ممکنات واحد به نوع داریم، و واحد به نوع هر چی باشد حتی اگر عقل باشه مشتمل بر جسد هست. لااقل اینه که جنس و فصل داره، واحد به نوع جنس و فصل داره. حالا جنس و فصل گرفته شده از ماده و صورت نداشته باشه، جنس و فصل گرفته شده از مابل اشتراک و مابل امتیاز داره، بالاخره متکثره. پس فرقی که بین واحد به نوع و واحد به شخص هست اینه که در واحد به شخص میتوانیم همه کثرات رو نفی کنیم، همونطور که میتونیم در وضعی واحد به شخص کثرت رو قبول کنیم. اما در واحد به نوع حتما کثرات هستن، اینطور نیست که ما کثرات رو نفی کنیم. پس در واحد به نوع باید بحث رو طور دیگه مطرح کنیم، بگیم در واحد به نوع گاهی اعتبار می شود اون کثرات و گاهی اعتبار نمی شود. نگیم گاهی کثرت هست گاهی کثرت نیست، بگیم گاهی اون کثراتی که هستن اعتبار می شن گاهی اعتبار نمی شن. اگه اعتبار نشد اون کثرات، از این واحد به نوع باید واحد به نوع صادر شود، کثیر نمی تونه صادر بشه. اما اگه اعتبار شد کثرات، از واحد به نوع کثیر به نوع می تونه صادر بشه. توجه کردین چی شد؟ یعنی با این فرقی که گذاشتیم، با این فرقی که گذاشتیم بین واحد به شخص و واحد به نوع، روشن شد که این مسئله اصل در واحد به نوع با مسئله اصل در واحد به شخص یه فرقی کرد. اصلا هم با هم فرق داشتن. درسته در هر دو گفتیم از واحد واحد صادر می شود و از واحد کسی صادر نمی شود، در هر دو این مطلب رو گفتیم، منتها در واحد به شخص گفتیم از اونی که واحد است واحد صادر می شود و از اونی که مشتمل بر کثیر است کثیر می تواند صادر شود. در واحد به نوع نمی گیم از اونی که واحد است، می گیم از اونی که واحد دیده می شود واحد صادر می شود و از اونی که واحد دیده نمی شود کثیر می تواند صادر شود. مراد از کثیر هم کثیر نوعیه نه کثیر فردی. یعنی این علت که کثیر دیده شده واحد نوعی است که کثیر دیده شده میتونه منشأ کثرات نوعی بشه. منشأ کثرات فردی رو کار نداریم، میتونه منشأ کثرات نوعی بشه، طبیعتی منشأ پیدایش طبیعت دیگر شود. اگر تو این طبیعت ما کثرات رو نبینیم، این فقط منشأ حصول یک طبیعت می شود. اگر کثرات رو ببینیم، این میتونه منشأ حصول طبیعت های متعدد بشه. پس این بحث روشن شد که در واحد نوعی واحدی منشأ واحد می شود اگر شما کثرات اون علت رو نبینید، و واحدی می تواند منشأ کثیر شود اگر کثرات اون علت رو ببینید. این خلاصه بحث ما در اصل، اونجایی که واحد واحد به نوع باشد. بحث در عکس رو انشالله وقتی رسیم از اون نکته هایی که از خارج از کردن توجه داشته باشید که عبارت همش براتون روشن میشه. صفحه 325 سطر ششم، هازا هو الکلام و فل واحد به شخص علتا و معلولا. این بحثی که تا حالا گذشت که در اصل قاعده چه در عکس قاعده، بحثی بود در واحد به شخص چه علت باشد این واحد و چه معلول باشد. یعنی بحثی که کردیم هم علت رو واحد، در این بحثی که کردیم هم علت رو واحد به شخص قرار دادیم هم معلول رو واحد به شخص قرار دادیم. سلام علیکم. هیچ کدوم رو واحد به نوع نگرفتیم. اما و اما الواحد به نوع، حالا میخوام وارد بحث در واحد به نوع بشیم. که این واحد به نوع علت بشود و معلول بشود. وقت دو تا قاعده رو طرح میکنیم، یکی قاعده ای که از حسابش کردیم، یکی قاعده ای که عکس حسابش کردیم، هر دو رو درباره واحد به نوع مطرح میکنیم. فعلا قاعده اصل رو میخوام مطرح کنیم. اما الواحد به نوع فلا یجوز ان یکون الماهیت نوعیه من حیثیه واحدتون به نوع مسترن لمختلفن به نوع. واحد به نوع نمیتواند مستر و علت باشد لمختلفن به نوع. اما کی نمیتواند؟ من حیثیه واحدتون به نوع، اگر واحد به نوع ملاحظه شود، کسراتش دیده نشود، به صورت جمله مترزه و تفسیر برای من حیثیه واحدتون به نوع میگه من غیر اعتبار تکثر اجزاء و حیثیات مختلفت الانواع فیها. توجه به تعبیر لاهیجه بکنید که گفته من غیر اعتبار، کلمه اعتبار آورده، نه من غیر تکثره. خاصه بفهمونه که واحد نوعی خالی از تکثر نیست، میتونه خالی از اعتبار تکثر باشه که ما تکثرش اعتبار نکنیم، نه اینکه تکثر نداشته باشه. واحد نوعی حتما تکثر داره، مثل واحد شخصی نیست. واحد شخصی میتونه تکثر داشته باشه، میتونه نداشته باشه، ولی واحد نوعی حتما با تکثر داشته باشه. مثلا ما دو حالت داریم، یا اعتبار میکنیم تکثر یا اعتبار نمیکنیم. این من حیثیه واحدتون به نوع یعنی تکثر اعتبار نشه. خود لاهیجی این حیثیت رو داره معنا میکنه، من غیر اعتبار تفسیر من حیثیه واحدتون به نوعه، یعنی بدون اینکه اعتبار کنیم تکثر اجزا و حیثیات را فیها، یعنی در این ماهیت نوعیه. واحد به نوع که ازش تعبیر کردیم به ماهیت نوعیه، ضمیر اگه مذکر برگردونیم برمیگرده به واحد به نوع، مؤنث برگردونیم برمیگرده به ماهیت نوعیه. الان مؤنث آورده برش میگرده به ماهیت نوعیه، من غیر اعتبار تکثر اجزاء و حیثیات فیها، یعنی در ماهیت نوعیه. این جمله رو توجه کنید، مختلفت الانواع. این مختلفت الانواع هم مهمه که در واحد به نوع کسرات و حیثیات مختلف به نوع هست. در واحد به نوع کسرات مختلف به نوع، مختلف به شخص نیستند. در واحد به شخص، در واحد به شخص کسرات ممکنه اختلاف شخصی داشته باشن. مثلا این آدم رنگش سفیده، اون یکی هم سفیده، منتها یه سفیدی که با این خود فرق داره. هر دو نوع عارضشون سفیدی است، منتها شخصش فرق میکنه. در واحد به نوع شما دیگه دوتا سفیدی درست نمی کنید، یه طبیعت دیگه، طبیعت که دوتا سفیدی نداره. این طبیعت میتواند سفید باشه یا میتواند مثلا سیاه باشه. یکی دیگه میتواند این اندازه باشه که کثرت رو الان درست جدید، منتها یکی از جهات کثرتتون کیفه، یکی دیگه کمه. الان در این طبیعت نوعیه شما غیر از انسانیت کمی رو و کیفی رو هم لحاظ کردید که این کم و کیف اختلاف نوعی دارن، نه اختلاف شخصی. پس در واحد به نوع کثراتی که میاد، اون کثرات اختلاف شخصی ندارن، بلکه اختلاف نوعی دارن. یعنی دو شخص از یک سفیدی تو طبیعت نوعیه نمیاد، دو شخص از یک اندازه در طبیعت نوعیه نمیاد. این دو شخص ها تو شخص ها میاد، تو اشخاص این طبیعت اختلاف شخصی پیدا میکنی. در خود طبیعت نمیتونید چند فرد از سفیدی پیدا کنید، یا چند فرد از اندازه پیدا کنید، یا چند فرد از وضع و امثال ذلک پیدا کنید. افراد تکثرات فردی رو تو طبیعت شما نباید لحاظ کنید، تکثرات نوعی رو باید لحاظ کنید. لذا قید میکنه اجزا و حیثیاتی که مختلفت الانواع هست، یعنی تو اون طبیعت نوعی اجزا و حیثیات باید مختلفت الانواع باشن، نه مختلفت الاشخاص که نوعشون واحد باشه و شخصشون مختلف. این تصور نمیشه در طبیعت نوعی. در طبیعت نوعی تصور نمیشود که حیثیاتی داشته باشیم که نوع این حیثیات یکی باشه، شخصشون فرق کنه. لذا قید میزنه به مختلفت الانواع. این تمام این قیودی که تو این عبارت میاره مهمه. یکی قید اعتبار که هر چیزی با توجهش بکنید، یکی هم قید مختلف تلقا با توجهش. اما الواحد بالنوع فلا یجوز ان یکون مصدرا و علتا لمختلف بالنوع. این عبارتی که من اینطور خوندم ضمیر یکون رو برگردوندم به واحد بالنوع، ولی در عبارت لاهیجی ضمیر آشکار شده، فلا یجوز ان یکون الماهیت النوعیه، ضمیر آشکار کرده. ببین نداره، من خواستم مختصر ترش کنم. در یکونه ضمیر گرفتم، اونطور گفتم اما الواحد بالنوع فلا یجوز ان یکون مصدرا و علتا لمختلف بالنوع. اون بقیه رو حذف کردم. واحد به نو نمیتواند مصدر و علت برای مختلف به نو باشه، یعنی از واحد به نو واحد به نو صادر میشود. اما چی؟ من غیر اعتبار تکثر اجزاء و حسیات، به شرطی که تو اجزاء و حسیات مختلف در این واحد به نو رو اعتبار نکرده باشی. اعتبار نکرده باشی الا کثرت همیشه در واحد به نو موجوده. اینا از چه ده؟ جنس و فصل، جنس و فصل یا هر چی دیگه. لااقل از کدوم جنس و فصل؟ جنس و فصل نوعشون مختلفه، جنس و فصل نوعشون مختلفه. یعنی اگر یک واحد نوعی پیدا کردید و کسراتش رو خواستید لحاظ کنید، کسراتش یکی جنس و یکی فصل دیگه. از کدوم دیگه کمتر از این کسراتی نمیتونه داشته باشه. لااقل هر واحد نوعی جنس و فصل داره. حالا عرض کردم جنس و فصل متخذ از ماده و صورت نداشته باشه، لااقل جنس و فصل متخذ از مابل اشتراک و مابل امتیاز داره. اما جنس و فصل با هم ماهیتشون فرق میکنه و مختلفت الانواع هستن، این روشنه. درسته که نوع مرکب است از جنس و فصل و در جنس در نوع این جنس و فصل با هم الفت دارن، ولی خود جنس رو که تنها نگاه میکنی که حالت مادی پیدا میکنه به شرط لا میشه، خود فصل هم که تنها نگاه میکنی که اونم به شرط لا میشه، هر کدومش میشن دو نوع مستقل، هر کدومشن دو نوع مستقل. اینو یادتون هست در واقع فرق بین جنس و ماده و همچنین فصل و صورت اینچنین گفته شده که جنس لا به شرط و حالت نوعی نداره، ولی همین جنس رو وقتی به شرط لا میکنید میشه نوع، همین جنس میشه نوع. یعنی وقتی شما حیوان رو به ما اینکه میتواند قبول کند فصول مختلف رو لحاظ کنید میشه جنس. اما اگر حیوان رو اینطوری معنا کردید که جسمیست نامی متحرک بالاراده و حساس و همین محدوده رو بسید، گفتید حیوان فقط همینه، دیگه فصلی بهش دادید قبول نمی کنه مگر به عنوان یه عارض خارجی. اگر حیوان چنین فرض کردید، گفتن این ماده میشه و میشه نوع، همین جنس میشه نوع. وقت پس این حیوان به ما این که حیوان است، اون ناطق به ما این که ناطق است، میشن دو نوع مختلف، دو نوع مختلف، چون به شرط لا ملاحظه میشن، میشن دو نوع مختلف. وقت در این واحد نوعی این دو نوع مختلف موجودن، اگر چه در این واحد نوعی این دو نوع مختلف با هم انس دارن، ولی بالاخره دو نوع مختلف هست. پس هیچ عیبی نداره که شما بفرمایید واحد نوعی مشتمل بر کسراته و کسرات رو لااقل جنس و فصل بگیرید و معتقد بشید که کسرات هم اختلاف نوعی دارن، چون جنس و فصل هم اختلاف نوعی داشت. به بیان کسی اما الواحد به نوع فلا یجوز ان یکون مصدرا و علتا لمختلف به نوع. چرا؟ چون همون دلیلی که ما در واحد به شخص داشتیم همون دلیل در واحد به نوع داریم. لأن مقتضی طبیعه، مقتضی دقت کنید، مقتضی یعنی معلول، مقتضی طبیعت واحده از این جهت که اون طبیعت واحد است، یجب ان یکون واحدا، یعنی اگر مقتضی واحد است مقتضا باید واحد باشد، نمیتواند واحد اقتضاهای متعدد داشته باشد تا مقتضاها متعدد بشه. کما معرف الواحد به شخص، در واحد به شخص هم همین گفتیم، گفتیم مقتضی واحد مقتضای واحد دارد، اونجا مقتضی مقتضا شخص بود، اینجا مقتضی مقتضات نوعه. این در صورتی بود که ما اون واحد نوعی رو واحد اعتبار کنیم و به کثراتش توجه نکنیم. اما ولو اعتبرت، یعنی اعتبرت ماهیت نوعیه، اگر مذکر می آورد برمیگردونیم به واحد نوعی، حالا که با انس آورده برمیگردونیم به ماهیت نوعیه. اگر این ماهیت نوعیه اعتبار شود، لا من حیث زهیه واحدتون، بل به اعتبار اجتمالها علا جنسین او فصلین او حیثیاتی که اونها هم همه مختلفه به نوعن، چه تشخصات، تشخصات خودشون تشخصن، دقت کنید چی درز میکنن، تشخصات خودشون تشخصن ولی هر کدومشون با اختلاف نوعی دارن با دیگری. مثلا کم با کیف، این شخص کمه، اونم شخص کیفه، ولی این شخص با اون شخص اختلاف نوعی داره. دو تا شخصی که اتحاد در نوع دارن و اختلاف در شخص دارن، توی طبیعت نوعی جز مشخصات به حساب نمیاد. تو مشخص، توی طبیعت شخصیه، توی اشخاص ممکنه شما اختلاف تشخصات رو اختلاف شخصی قرار بدید، ولی توی طبیعت نوعی مشخصات رو باید مختلف نوعی بگیرید. یکی از مشخصات این طبیعت انسانی لونه، یکی دیگه اندازه است. لون و اندازه اختلاف درست مشخصند، درسته که مشخصند، ولی اختلاف نوعی بینشونه. در زید و عمر لون زید رو با اندازه زید رو ملاحظه میکنید، اینا اختلاف نوعی دارن ولی در این حال اختلاف شخصی هم دارن. یعنی لون زید با لون عمر اختلاف شخصی داره، ما اتحاد نوعی داره. اما در طبیعت انسان که نمیتونید اشخاص متعددی از یک نوع رو جمع کنید، بلکه فقط یک نوع رو با نوع دیگه مقایسه میکنید، اختلاف نوعی بین مشخصات هست. مشخصات یعنی عوارض، یعنی عوارض این طبیعت، عوارضی که این طبیعت رو تشخص میدهند و موجود ذهنی میکنند. چون میدونید که طبیعت در خارج به ما این که طبیعت هست وجود نداره، یعنی به شرط لا به شرط وجود نداره، در خارج به شرط شی وجود داره، تو ذهن لا به شرط وجود داره. ولی تو ذهن هم که میخواد وجود بگیره مشخصات میخواد، چون هر موجودی مشخص میخواد، موجود خارجی مشخص خارجی میخواد، موجود ذهنی مشخص ذهنی میخواد. مشخصات خارجی افرادند، مشخصات ذهنی انواع هست. پس وقتی این طبیعت نوعی میخواد تو ذهن من موجود بشه، مشخصات ذهنی میخواد، یعنی انواع میخواد. تو خارج که میخواد موجود بشه، مشخصات خارجی میخواد. به همین جهتی که ایشون حیثیات مختلفه به نور میگه که تشخصات. فکر نکنید تشخصات یا مشخصات همه جا باید شخص باشند، بلکه میتوانند نوع باشند، در عین نوع بودن مشخصند. مثلا همین که عرض کردم، این لون با این اندازه و امثال ذلك مشخص طبیعت انسانی می شود. بله در اینجا، بله در اینجا حیثیات مختلف به نو گفته، چون جنس و فصل رو ذکر کرده. حالا شما میتونید بگید مختلف به نو قید باشه برای حیثیات، ولی در اون قبل که گفته حیثیات مختلف تلنگاه دیگه جنس و فصل رو ذکر نکرده، جنس و فصل رو مندرش کرده در حیثیات. بله، اونجا تکثر اجزا و حیثیات مختلفت الانواع نه، ببینید توجیه کردم من، احتیاج نیست که مختلفت الانواع رو فقط به حیثیات مرتبط کنید، میتونید هم به حیثیات مرتبط کنید هم به اجزا. اینجا میتونید هم به حیثیات مرتبط کنید هم به جنس فصل، که جنس فرد در اینجا جانشین اجزایی است که در اینجا گفته شد، حیثیت هم در اینجا جانشین حیثیتی است که اونجا گفته شد. مختلفتون به نور رو با اون توضیحی که من کردم به جنس فرد هم میتونید مرتبط کنید، چه لزومی داره فقط به حیثیت مرتبط کنید؟ وقتی توضیح داره قابل است مرتبط به ارزش باشه. بله عالم قدرت و انسال زد که ماهیت دیگه نمیتونن داشته باشن، بدن مشخصاتی که در ماهیت انسانی هست. حالا من رنگ و اینا رو مثال زدم به عنوان مثال بود، ولی اونی که بخواد مشخص انسان بشه از فرس، اون به قول شما عالم بودن و یا قدرت خاص داشتن و تعقل کردن و انسال زاله چه یه چیزایی که بالاخره بتونه مشخص طبیعت انسان بشه. لکانت جواب لوی ولو اعتبرت لا من حیث هی واحده، اگر اون ماهیت نوعیه رو نه از این جهت که واحده است اعتبار کنیم بلکه با اشتمالش بر کثرات ملاحظه کنیم، لکانت این ماهیت نوعیه خارجتن اما نحن فیه، از اون بحثی که ما درش هستیم خارج، یعنی خارج از بحث میشه، اون وقت جایز از صدور مختلف به نوع ان حالا محاله، یعنی از این ماهیت نوعی مختلف به نوع میتواند از این ماهیت نوعی صادر شود. چرا؟ چون متعدد شد، وقت صدور متعدد میشود از متعدد و اشکالی نداره، صدور متعدد از متعدد از بحث ما خارجه. ما بحث در صدور متعدد از واحد داشتیم که اجازش نمیدادیم، اما صدور متعدد از متعدد جایزه و از بحث ما خارجه، لذا ایشون میگه خارجتون به خارج هستن اما نهنفی. تا اینجا بحث ما در اصل بود، اما وحده واحد رو واحد به شخص به نوع گرفتیم نه به شخص. حالا میخوام بحث در عکس بکنیم. اصل این بود که اگر معلول واحد به شخص باشد، علتش هم باید واحد به شخص باشه. در بحث قبلی اصل و عکس و اینطوری قرار دادیم که اگر معلول واحد به شخص بود، علت هم باید واحد به شخص باشه. علت نمیتونه متعدد به شخص باشه، چه مجتمع باشد، چه متبدل باشد، چه متعاقب باشد، چه بحثش گذشت. اما حالا میخوام بگیم معلول ما واحد به نوعه، آیا علتمون باید واحد به نوع باشه یا علت میتواند متعدد به نوع باشد؟ جواب اینه که ما در واحد به شخص اصل رو قبول داشتیم، اصل رو هم معتقد بودیم، اما در واحد به نوع اصل رو قبول میکنیم، عکس رو قبول نمیکنیم. در عکس اجازه میدیم که واحد به نوع از معالیل مختلفه به نوع صادر شود، یعنی یک معلول نوعی از چند علت نوعی صادر شود. مثلا حرارت یه معلول نوعیه، از حرکت صادر میشه، انسانی میدوه بدنش داغ میشه، خب این حرارت از حرکت صادر شد. یه حرارت از خورشید صادر میشه، یه حرارت هم از نار صادر میشه. این حرارت هایی که صادر شدن همشون نوعشون حرارته، نوعشون نوع واحده، اما علتاشون فرق کرد. یکی یه علت شد حرکت، یه علت شد شمس، یه علت شد نار. این سه تا علت نوعشون فرق میکنه، شخصشون کار نداره، نوعشون فرق میکنه. علاوه بر اینکه شخصشون فرق میکنه، نوعشون فرق میکنه. پس یک معلول نوعی که عبارت از حرارته مستند شد به چند علت نوعی که عبارت بود از حرکت و بله شمس و نار. بنابراین ما اجازه میدیم که معلول واحد نوعی از متکثر نوعی ساده شود، اجازه نمیدیم که معلول کثیر از واحد صادر شود، ولی اجازه میدیم که معلول واحد از کسی صادر شود. پس عکس رو اجازه دادیم، عکس رو اجازه ندادیم. وقت چطوری توجیه میشه؟ چطوری اون کسی منشأ این واحد میشه که اجتماع علل بر یکی واقع وارد پیش نیاد؟ می فرماید که ما این معلول رو براش افرادی در نظر میگیریم، چون معلول ما واحد نوعیه، واحد نوعی متعدد نوعی توش نیست، متعدد شخصی توش هست. یعنی واحد نوعی رو نمیتونید تحلیل کنید به کثیر نوعی، میتونید تحلیل کنید به افراد در کثیر فردی. یعنی وقتی شما این واحد نوعی رو متکثرش میکنید، افراد کثیر از تحتش در میاد، نه انواع کثیر. خب پس این واحد نوعی که معلول است تقسیم می شود به افراد کثیر. یعنی حرکت سه تا فرد پیدا می کنه. یکیه فردی که از حرکت صادر شده، یکی فردی که از شمس صادر شده، یکی فردی که از نار صادر شده، و هر سه فرد تحت یک نوع که اسمش حرارت داخلند. پس واحد نوعی صادر شد، ولی این واحد نوعی تبدیل شد به کثرات فردی، و هر فردی معلول یکی از این علتهای نوعی قرار کرده. تکثر رو درست کردیم، معلول کثیر کردیم، علت هم کثیر کردیم، که پس اینطور شد که هر فردی از این حرکت معلول می شود برای نوعی از علت، یا به تعبیری دیگه هر کدوم از این سه نوع علت مصدر فردی از این نوع حرارت می شود، که این فردی که حرکت صادرش می کند غیر از فردیست که شمس صادرش می کند و غیر از فردیست که نار صادرش می کند. ولو از نظر نوعی یکسانند، ولی از نظر فردی با هم تفاوت دارند. پس اگر ما بخواهیم متعدد نوعی رو علت بگیریم برای واحد نوعی، باید هر کدوم از این متعدد نوعی رو علت بگیریم برای فردی از این واحد نوعی، که معالیل بشه افراد یک نوع، علت بشه انواع مختلف. به این صورت مسئله رو حل میکنه. و اما عکس هازل حکم، هازل حکم این بود که واحد نوعی علت شود برای واحد نوعی، عکسش اینه که واحد نوعی بخواهد معلول شود برای واحد نوعی. اصل رو گفتیم واجبه که واحد نوعی علت شود برای واحد نوعی. آیا اصلا واجبه که معلول نوعی علت شود برای واحد، بله واحد نوعی معلول شود برای واحد نوعی، یا واحد نوعی میتواند معلول شود برای کثیر نوعی؟ میفرماد میتواند معلول شود برای کثیر نوعی، لازم نیست که حتما معلول شود برای واحد نوعی. فتحقیق این از لا یجد، بله اما عکس هازل حکم، اعنی انهو هل یجب ان لا یستند الواحد و من نوع الا الى واحد من نوع. گفتیم یجب ان لا یستر الواحد و من نوع الا واحدن من نوع. در صدور گفتیم واجب است که واحد من نوع صادر کند واحد من نوع رو، اما در اسناد که از طرف معلوله، آیا لازم است که اسناد پیدا نکند واحد به نوع مگر به واحد به نوع؟ چنانچه در واحد به شخص این چنین بود که در واحد به شخص همونطور که از طرف صدور وحدت و شرط می کردیم، از طرف اسناد هم وحدت و شرط کردیم، آیا در واحد به نوع این کارو می کنیم املا یا شرط نمی کنیم؟ تحقیق اینه که لایجب، عکسش دیگه واجب نیست. لا یجب کما اشار مصنف به این عدم وجوب، به قولش گفته و فل وحدت نوعی لا اکثر، یعنی عکس قاعده الواحد رو در وحدت نوعی نداریم. ای لا یمتنه که جمع شون دو علت مستقل نوعی بر یک معلول واحد نوعی. البته دو علت که گفته از باب حداقل گفته، و الا میشه سه علت، چهار علت، ده علت، جمع شدن بر معلول واحد نوعی. خب اگر جمع شدن چه اتفاق میفته؟ به معنا، به معنا داره اون اجتماع علتین بر معلول واحد رو توضیح میده. به معنا اینکه بعض افراد این واحد نوعی که معلوله واقع شود به هازهی، به اون علت مستقل نوعی و بعض افراد دیگر این معلول واقع شود به تلکه به اون علت مستقل نوعی دیگر. این توضیح بحث بود. حالا تعلیلش وزالکه یعنی این که ما اجازه می دهیم که اگر معلول واحد است، واحد نوعی است، علت متعدد باشد، این که ما اجازه می دهیم به این جهت است. لأن الاتفاق فی اللازم، کتاب ما نوشته فی الملازم، ملازم غلطه، فی اللازم. و ذالک لأن الاتفاق فی اللازم لا یقتضی الاتفاق فی الملزوم. لازم یعنی مقتضا، ملزوم یعنی مقتضی. ما گفتیم قبلا که اگر مقتضی واحد بود، مقتضا باید واحد باشه. اما حالا میگیم اگر مقتضا واحد بود، لازم نیست مقتضی واحد باشه، چون ممکنه یک لازم ملزوم های متعدد داشته باشه. مثل همین حرارت که گفتیم، حرارت میتونه ملزوم های متعدد داشته باشه. اصطلاحا به این لازم گفته میشه لازم اهم. لازم دو قسمه، یه لازم مساوی داریم، یه لازم عام داریم. لازم مساوی ملزومش فقط واحده، مثل خودشه. اما لازم عام با این ملزوم میسازه، با یه ملزوم دیگه میسازه. عامه یعنی با هر دو ملزوم میسازه، با هر دو سازگاره. حرارت لازم عامه، اما ذکر لازم عام نیست. ذکر لازم انسانه، لازم عام نیست. فقط یه ملزوم داره که انسانه، یه ملزوم دیگه نداره. ولی حرارت چند تا ملزوم داره. پس لازم دو قسمه، لازم آن داریم، لازم مساوی داریم. در لازم مساوی وحدت رو شرط میکنیم که اگر ملزوم واحده، اگر لازم واحده، ملزوم باید واحد باشه. اما در لازم عام شرط نمیکنیم، اگر لازم واحده، ملزوم میتونه متعدد باشه. پس اتفاق در لازم یعنی اتحاد در لازم. هاشه من نمیدونم باره کیه، هرچی هست خوب تفسیر کرده. اتفاق در لازم یعنی اتحاد در لازم، یعنی اگر لازم واحد بود، اقتضا نمی کند اتفاق در ملزوم، یعنی اقتضا نمی کند که ملزوم واحد باشه، بلکه ممکن است ملزوم متعدد باشه. بله عکسش اینطوره که اگر ملزوم واحد بود، حتما باید لازم واحد باشه. اما اگر لازم واحد بود، واجب نیست که ملزوم هم واحد باشه. ملزوم میتونه واحد باشه، میتونه متجسد باشه. از اینجا نتیجه میگیریم که معلول واحد رو، واحد نوعی رو می توانیم به چند علت نوعی نسبت بدیم و معناش هم همینه که هر فردی از این معلول نوعی بشود معلول برای یکی از این علت های نوعی، چند تا فرد بشود معلول برای چند تا علت، برای چند تا نوع. خب آیا این قانون که یک معلول می تواند چند علت نوعی داشته باشد یک قانون عام همه جایی یا استثناء داره؟ می فهمن نه، این قانون از اول اختصاص داره به یه موضع خاصی، نه اینکه عام باشد و تخصیصش بدیم، چون قانون عقلی نمیشه تخصیص داره. از اول تخصصا مربوطش میکنیم به یه موضع خاصی، میگیم که این قانون در جایی جاری می شود که اون معلول دارای ماده باشد. دقت کنید، اون معلول دارای ماده باشه که بتواند کثرت فردی پیدا کند. معلولی که ماده ندارد نوعش منحصر در فرده، اون دیگه کثرت افرادی نداره. معلولی که مادی باشد میتواند متکثر باشه. وقت ما میتوانیم بگوییم این فردش معلول است برای اون علت نوعی، فرد دیگرش معلول است برای علت نوعی دیگر، چون فرد دیگر دارد. اما اگر معلولی بود که ماده نداشت، خب این یک واحد نوعی است که کثرت فردی ندارد. چون واحد نوعی است، علتش هم باید واحد باشه. اگر کثرت فردی داشت، ما میتونیم بگیم یه فردش مستند به اون علته، یه فردش مستند به این علته. ولی چون کثرت فردی نداره، فقط خودش واحد نوعی است، دیگه نمیتونیم هم استنادش بدیم به این علت هم استنادش بدیم به اون علت. این فقط یه دونه علت داشته باشه. پس این عکسی که ما اجازه دادیم در یه مورد خاص اجازه میدیم، در موردی اجازه میدیم که معلول مادی باشه و بتونه صاحب افراد باشه، و در جایی که معلول مادی نیست بلکه مجرد است و صاحب افراد نیست بلکه نوعش منحصر به فرده، اگر معلولمون واحد نوعی بود علتمون هم باید واحد نوعی باشه. میدونم مثال چی میدونم؟ مثالشو خود ابن سینا گفته، ما در وقتش مثالشو از خود کرد. اصل قانون روشن باشه، مثالش هم بعدا میگم. من چون میخوام تکرار نشه مثالش اول میگم. لیکن یجب هناک هم الان میکنه به صورت جمله معترضه که مصحبن بین دو تیره نوشته خوبم کرده، یعنی حیث و یجوز و وقوع و بعض افراد نوع الواحد به علت و بعضها به علت اخرى مخالفت للاولا به نوع. تا اینجا تفسیر هناک شد. ان یکون مادتون که یکونش تامه است فاعل یجب، لکن یجب هناکه ان یکون مادتون. هناکه یعنی چی؟ یعنی اون جایی که جایز است بعض افراد نوع واحد به وسیله علتی حاصل شود و بعض دیگر افراد به علت دیگری که با علت اولا مخالفت نوعی دارد حاصل شود. دقیقتون این عبارت چطوری معنا میکنه؟ علت دیگری که با علت قبلی مخالفت به نوع دارد، این به نوع رو قید مخالفت میگیرم، مراد از لیل اولا رو علت اولا میگیرم. یک علت منشأ پیدایش این فرد شده، علت دیگر که مخالفه با اون علت اول است به نوع علت فرد دیگر شده. در چنین موضعی واجب است که ان یکون مادتون، از کلم یکون تام است، یعنی وجود داشته باشه ماده‌ای که قابل تکثر افراد باشد، افرادی که نوع واحد دارن، المتضرعین نوع واحد دارن، باید ماده‌ای داشته باشیم که در این ماده تکثر راه داشته باشه، یعنی ماده باعث تکثر می شود. اگر نوع مادی بود به بیانی که در جای خودش گفته شده، این نوع مادی کثرت افرادی داره، اما اگر نوع مجرد بود کثرت افرادی نداره، و چون کثرت افرادی نداره پس باید نوع واحد به نوع واحد مستند بشه. بله، مشکل از معلوله. بالاخره حالا مشکل از هر جا هست، قانون اینه. قانون در این مورد صادق و در اون مورد صادق نیست. لأن تکثر ماهیت نوعیه احتیاج، تکثر ماهیت نوعیه و پیدایش اشخاص کثیره. ماهیت نوعیه بخواد متکثر بشه یعنی اشخاص کثیره داشته باشه. تکثر ماهیت نوعیه یعنی پیدایش اشخاص کثیره احتیاج دارد به ماده‌ای که کذالک باشد. ماده کذالک یعنی ماده قابل تکثر. علامات بعدی چرا میگه ماده قابل تکثر؟ بعدم قید میکنه مادتن کذالک. مگه ما دو جور ماده داریم؟ ماده‌ای که قابل تکثر است و ماده‌ای که قابل تکثر نیست. بله، میگن دو جور ماده داریم. ماده یعنی قابل. قابل میتواند از سنخ موجود همین ماده های جسمی باشه، ماده‌ای که توی جسم به کار میره، این با عامل تکثره. اما یه وقت ماده همون عقل حیولانی ماست. عقل حیولانی ما این ماده است برای صورت عقلیه، چون قبول میکنه صورت عقلیه رو، و هر چی که قابل باشه ماده است. یا نفس ما، نفس ما در مکتب عقل قبول میکنه صور عقلی متعدد رو، پس میشه ماده بر اونها. اما این ماده که قابل تکثر نیست، هر شخصی این ماده مخصوص خودش رو داره، ماده قابل تکثر نیست و تکثر آور نیست. یعنی اگر صورت نوعی مختلف به این ماده دادی، اختلاف صورت نوعی را از طریق ماده نمیتونی نتیجه بگیری، خود صورت های عقلیه باید با هم مختلف باشند. اگر دو تا صورت عقلیه متفق برش وارد کردی میشن یکی، مثلا صورت انسانیت رو در ذهن وارد کردید، صورت انسانیت بعدی رو تو ذهن وارد کردید، این دو تا صورت رو هم منطبق میشن میشن یکی. این ماده نفس قابل تکثر نیست که با این صورت عقلیه بشود یکی یه ماده، با صورت عقلیه دیگر بشود یه ماده دیگر، چون این ماده ظرف قرار میگیره. دقت کنید چه عرض میکنم، چون این ماده که عبارت از نفس ماست ظرف قرار میگیره بر صورت عقلیه، با صورت عقلیه متحد نمیشود مثل اتحاد ماده خارجی با صورت خارجی. ماده خارجی با صورت خارجی متحد میشه یه فرد درست میکنه، با اون صورت دیگه متحد میشه یه فرد دیگه درست میکنه، با صورت سوم متحد میشه فرد سوم درست میکنه، اختلاف افراد پیدا میشه. اما این ماده ذهنی ما که عبارت از نفس ماست یا عقل حیولانی ماست، هر چی صورت عقلیه بهش بدید متعدد نمیشه. یعنی اینطور نیست که یه صورت عقلیه بدید این ماده با این صورت عقلیه متحد بشه یه فردی رو درست کنه، بعد دوباره صورت عقلیه دیگه بهش بدید این ماده که نفس است با این صورت عقلیه متحد بشه یه فردی درست کنه، باشه اینطور نیست. پس بعضی ماده ها تکثرآور نیستند، بعضی ماده ها تکثرآور هستند. این که قید میکنه ان یکون مادتون قابلتون لتکثر الافراد، مرادش این ماده هاییست که معمولیه، همین ماده هایی که ما میگیم که در جسم به کار میره جزی از جسم میشه، نه اون ماده هایی که مثل ذهن و نفس و ایناست. اونا ما به اصطلاحا بهشون ماده میگیم، اما این ماده هایی که عامل تکثر هست غیر از اون ماده هاییست که ما بهشون ماده میگیم. منظور ماده جسمانی، منظور ماده جسمانی آخر نمیشه ماده جسمانی گفت، ماده که خودش جسمانی نیست، ماده سازنده جسم، اینو بگید نه ماده جسمانی. ماده که سازنده جسم باشه عامل تکثره، اما ماده ای که مثلا مثل نفس باشه این دیگه سازنده تکثر نیست. بله در جسم عنصری داریم عرض میکنیم، در جسم عنصری ماده قابل تکثره، در افلاک ماده قابل تکثر نیست. یعنی ماده فلکی هم اینطوره که 9 تا فلک داریم 9 تا ماده داریم، یه ماده مشترک نیست که با گرفتن صورت ها متعدد بشه. اون افلاک هر کدوم ماده مخصوص دارن صورت مخصوص دارن، اونجا مادهشون تکثر بردار نیست، یعنی صورت جدید نمیگیره، همون صورت خودشون میگیره و با اون صورت جسم فلکی درست میشه دیگه. صورت دوم نمیگیره که فرد دوم درست بشه، اون فرد دوم با ماده دوم مرتبط میشه. در افلاک هم ما مادهمون نمیتونه متکثر بشه، در نفس و امثال ذالک هم نمیتونه متکثر بشه، فقط ماده عنصری همونطور که تبیین کردم میتونه متکثر بشه. پس قید قابلتاً لتکثر قید توضیحی است که ماده‌ای باشد قابل تکثر، نه هر ماده‌ای، این چنین ماده‌ای. بنابراین ولا یکفی فی ذالک توجه کنید، لا یکفی در این که معالیل شخصیه مختلف به علتهای نوعیه مختلف استناد پیدا کند، لا یکفی امریسیایز در این کافی نیست اختلاف علل، معالیلم باید اختلاف شخصی پیدا کنند، یعنی باید مادهی داشته باشند که بتواند تکثر شخصی پیدا کند. پس کافی نیست که علل مختلف داشته باشیم، باید معالیل شخصی مختلف هم داشته باشیم، که معالیل شخصی مختلف در صورتی حاصل می شوند که معلول نوعی ما دارای ماده چنینی باشد. ولا یکفی فی ذلک، یعنی در استناد معالیل معلول واحد نوعی به علتهای متعدد نوعی کافی نیست صرف اختلاف در علل، بلکه علاوه بر اختلاف در علل اختلاف شخصی هم در اون معلول واحد لازم داریم، که این اختلاف شخصی در اثر ماده میاد. فلو کانت العلل مختلفتن به نوع، اگر علل مختلفه به نوع بودن، مثلا دو نوع عقل داشتیم، ولم یکون مادتون قابلتون کذالک، یا یه دونه عقل داشتیم، بله و دارای جهات کثیره. و در معلول ماده‌ای که قابل باشد و کذاله که قابل تکثر افراد باشد نداشته باشیم. که الان مثال شرح میکنم، شروع کردم به بیان مثال ولی خب مثال شو میذارم بعدا عرض میکنم. یجب لا محاله. اگر ما معلول، ما اگر معلولمون دارای ماده قابل تکثر نبود، یعنی موجود عنصری نبود، موجود فلکی بود که ماده دارد ولی مادهش قابل تکثر نیست، یا عقل بود که اصلا ماده نداره که بخواد تکثر داشته میشه، یجب لا محاله که ما یقتضیه کل واحدت منها مخالفن به نوع لما یقتضیه الاخرى. واجب است که اون معلولی که ما کنایه از معلوله، اون معلولی که یقتضیه کل واحد من العلل مخالف نوعی باشد با معلول دیگری که یقتضیه علت دیگر. یعنی اگر علل مختلف نوعی داریم باید معلول مختلف نوعی هم داشته باشیم، معلولمون نمیتونه واحد باشه. پس واجب است که معلولی که اقتضایش میکند هر یک از این علل مخالف نوعی باشد با معلول دیگری که اقتضایش میکند علت دیگر. یعنی دو تا علت نوعی دارید، دو تا معلول نوعی باید داشته باشید. خب دقت کنید، یجب ان یکون مخالفا به نوع، این دو تا ادعاست. ادعا میکنه یجب ان یکون مخالفا، این یک، یجب ان یکون مخالفا به نوع، این دو، دو تا ادعا میکنه، هر دو ادعا باید اثبات بشه. اما این که واجب است معلول ها مخالف باشند، علتش اینه که علت ها مخالفند، چون علت ها مخالفند معلول ها باید مخالف باشند. اما این که باید مخالف به نوع باشند، جهتش اینه که معلول ها مخالف به فرد ندارند، چون مخالف به فرد ندارن ناچار باید مخالفتشون رو به نوع کنن. اونجا که ما اجازه میدادیم معلول واحد نوعی از چند علت نوعی صادر شود، چون افراد مختلف داشتیم، اون وقت افراد مختلف رو به معالیل مختلف مرتبط میکردیم و مستند میکردیم. اما اینجا افراد مختلف نداریم، چون ماده قابل تکثر نداریم، چون ما افراد مختلف نداریم باید اختلاف نوعی درست کنیم در معلول و بگیم این معالیل مختلف نوعی به اون علل مختلف نوعی مرتبط و مستندن. دقت میکنید چی شد؟ اونجا که ما اجازه میدادیم معلول واحد نوعی به علل متعدد نوعی مرتبط بشن، به خاطر این بود که در معلول کثرت فردی درست میکردیم و کثرات فردی رو به کثرات نوعی کثرات فردی معلول رو به کثرات نوعی علت مستند میکردیم. اما در این فردی که داریم الان مطرح میکنیم، ما کثرات در معلولمون کثرات فردی نداریم، چون کثرات فردی نداریم نمیتونیم بگیم کثرات فردی معلول را به کثرات نوعی علت مرتبط میکنیم، باید بگیم کثرات نوعی معلول را به کثرات نوعی علت مرتبط میکنیم. اینجا لازم است که معلول مخالفت به نوع داشته باشد. مخالفت داشتنش عرض کردم بخاطر اینکه علت متعدده، چون علت متعدده معلول باید مخالفت داشته باشد. مخالفت به نوع به خاطر اینی که به خاطر اینه که معلول کثرت فردی نداره، مخالفت فردی نداره، چون مخالفت فردی نداره نمیتونیم مشکل حل کنیم، ناچار این که از طریق مخالفت نوعی مشکل حل کنیم. ان شاء الله روشن شده باشه. بله کثیرا صدرا نه اطلاق اشاری بلکه اطلاق صریح داره که نفس ماده است. مشا هم با تعبیر عقل حیولانی میفهمونن که نفس ماده است. اصلا تعبیر به عقل حیولانی برای چی تعبیر کردن؟ چون ماده صورته. مشا هم تصریح دارن ولی صدرا خیلی تصریح زیادی داره که نفس ماده است برای صورت، برای صورت عقلی، برای صورت عقلی ماده است. همین عرض میکنم تعبیر به عقل حیولانی خودش نشون میده که نفس ماده گرفتن برای صبر معقوله. خب من بارد مطلبی میخوام بشم که ظاهرا نمیدیسیم تمامش کنیم. شما سوال کردید که مثال بزن برای این مورد. من گفتم مثال در کلمات ابن سینا میاد، الان اگه بخوام کلمات ابن سینا رو ترک کنم مطلب طول میشه، پس مثالش عرض میکنم. عقل اول دارای دو جهته. قبلا گفتیم داره شش جهته، شش جهت رو برگردیم به سه جهت، سه جهت رو برگردیم به دو جهت، بالاخره داره دو جهت شد. دو جهتش هم اختلاف نوعی داشتن، دو جهتش هم اختلاف نوعی داشتن. پس عقل اول مشتمل است بر دو حیث نوع، دو حیثی که مختلفه به نوع. بنابراین اگه عقل اول بخواد با دو حیثیتش کار کنه، مثل این است که دو تا واحد نوعی دارن کار میکنن. دو تا واحد نوعی میخواد علت بشه. یکیش علت میشه برای فلک اول، یکی علت میشه برای عقل دوم. فلک اول ماده داره ولی مادهش قابل تکثر نیست، عقل دوم اصلا ماده نداره. پس در معلول ما اصلا ماده قابل تکثر نداریم. چون در معلول ماده قابل تکثر نداریم، وقتی علت متعدد نوعی است، معلول هم متعدد نوعی میشه. یکی میشه فلک، یکی میشه عقل، که نوعشون با هم فرق میکنه. یعنی اینطور نیست که معلول ها دو فرد از یک نوع باشن، بلکه دو فرد از دو نوع هست که نوع هم منحصر در این فرده. پس توجه شدید اونجایی که معلول ماده عنصری یعنی ماده قابل تکثر ندارد، حالا چه ماده داشته باشد چه اصلا ماده نداشته باشد، اگر معلول این چنین باشد، همونطور که علت تکثر نوعی دارد، معلول هم باید تکثر نوعی داشته باشد. باید همونطور که علت ها مخالف به نوع هن، معلول هم باید مخالف به نوع باشند. در اونجای ما معالیل رو مخالف به شخص میگیریم که معالیل دارای ماده قابل تکثر داشته باشد. وسط بحثیم ولی خب وقت تمامه، باید تعطیلش کنیم. بحث رو توجه داشته باشید که فردا که انشالله من ادامه میدم تو ذهنتون باشه که ما در مورد عکس قاعده اجازه دادیم که کسی که واحد از کسی ساده شود، من تا شرط کردیم که این واحد باید ماده قابل تکثر داشته باشه. پس دو مطلب گفتیم، این دو مطلب هر دوشون مهمن، هر دوشون تو ذهنتون بمونه. یکی اجازه صدور واحد از کسی رو دادیم، دوم این که این اجازه رو مشروط کردیم که این واحدی که میخواهد از کسی صادر شود به نوعی بتواند متکثر شود. این قید رو زدیم و این قید مهم بود. این قید رو بعضی ها نگفتن و فکر کردن بین کلام خواجه و ابن سینا تعارض و تحافظه. اگر قید رو بیارن تعارض و تحافظ برطرف میشه. چگونه برطرف میشه؟ انشالله جلسانی دو و دست کنیم.